رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 دقیقه سه‌شنبه 8 ثور 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 27 اپریل سال 2015 میلادی در واشنگتن. در آغاز برنامه توجه نمایید به سرخط اخبار.
سوزانیدن دست جمعی قربانیان زمین لرزه در نیپال، ملاقات وزرای خارجه امریکا و ایران در شهر نیویورک و کشته شدن 5 خبرنگار در لیبیا.
در برنامه خبری امروز صبح این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. گزارش داریم از وضعیت در قندوز، فشار امریکا بر ایران برای متوقف کردن جریان سلاح برای حوثی ها در یمن و چرا حومه شهرها در فرانسه مراکز جرم و جنایت پنداشته می شود. نظر رسمی حکومت ایالات متحده را هم در این برنامه گنجانیده ایم. قبل از نشر این مطالب مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی و همکارم خالد مفتون بشنوید.
با تقدیم سلام مجدد. در حالی که تعداد کشته شدگان زلزله نیپال به بیش از 4000 تن رسیده و تیم‌های کمک رسانی بین‌المللی به کاتماندو مرکز آن کشور رسیدند، مقامات نیپال اجساد قربانیان را به صورت دست جمعی می‌سوزاند. این در حالی است که رانش زمین و آوار مانع تیم‌های کمک رسانی می‌شود تا آنان کمک‌های بشری را به نقاط دوردست بیرون مرکز آن کشور برسانند. بر اساس گزارش‌ها، تماس‌های مخابراتی در شماره از مناطق قطع شده و این امر موجب نگرانی در مورد افزایش تلفات شده است. در نتیجه زلزله هفته گذشته که شدت آن به 7.8 درجه ریشتر می رسید، ده‌ها تن در هند، بنگلادش، بوتان و سایر مناطق در امتداد مرز نیپال و چین جان باختند.
در همین ارتباط جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که امریکا 9 میلیون دلار کمک های اضافی را به نیپال زلزله زده فراهم می کند. به این ترتیب مجموع کمک های ایالات متحده به نیپال به 10 میلیون دلار می رسد و تعهد شده تا کمک های بیشتر به آن کشور فراهم گردد. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده یا USAID تایی اعلامیه گفته است که پول تعهد شده برای کمک های فوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت که شامل تلاش ها برای نجات، فراهم آوری مکان های بوده‌باش در حالت اضطراری، آب پاک و بهداشت می شود.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده عصر روز دوشنبه به خاطر ملاقات با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد محل اقامت غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک شد. این نخستین دیدار یک مقام ارشد دولت ایالات متحده از محل اقامت سفیر ایران در یک کشور خارجی که خاک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود پس از انقلاب 1357 خورشیدی محسوب می شود. پیشتر اعلام شده بود که وزرای خارجه دو کشور قرار است در حاشیه کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در مقر سازمان ملل در نیویورک با همدیگر دیدار و ملاقات کنند و در مورد توافق جامع برنامه اسی ایران گفتگو کنند. جان کری و محمد جواد ظریف اردو در نشست افتتاحیه این کنفرانس سخنرانی کردند. کنفرانسی که هر 5 سال یک بار برگزار می شود. مذاکرات فشرده این دو دیپلمات در شهر لوزان سوئیس در روزهای اول سال جاری میلادی که سرخط خبرهای جهان را به خود اختصاص داد، منجر به دستیابی به تفاهم سیاسی بر سر چارچوب توافق جامع برنامه اسی ایران شد.
مقامات لیبیایی میگویند که تندروان 5 خبرنگار یک تلویزیون شخصی را که 8 ماه به این سو ناپدید بودند کشند. اجساد این 5 خبرنگار که گلوهایشان بریده شده است روز دوشنبه در شهر شرقی بیدا یافت شد. خبرنگاران مقتول در ماه آگوست سال گذشته زمانی که برای پوشش خبری افتتاح پارلمان راهی منطقه توربوک بودند اختطاف شدند. تا حال هیچ گروه مسئولیت قتل این خبرنگاران را به عهده نگرفته است، ولی فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران تندروان گروه دولت را یا دولت اسلامی را مقصر به کشته شدن آنان می‌سازد. پارلمان لیبیا که از شناخت جامعه بین‌المللی برخوردار است سال گذشته بعد از آن به منطقه توبروک واقع در شرق لیبیا نقل مکان کرد که اسلامگراها ترابلس مرکز آن کشور را تسخیر کردند و حکومت و پارلمان خود را ایجاد کردند. گروه دولت اسلامی با استفاده از هرج و مرج دست به حملات دهشت‌افکنی، اختطاف و سربریدن مسیحیان در آن کشور زده است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در جریان کنفرانس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت که رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به دلیل مسائل حل نشده هنوز هم بسیار بعید است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وزرای خارجه چندین کشوری که دارای سلاح هسته‌ای هستند در اجلاس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اشتراک کرده و اسرائیل برای اولین بار در این اجلاس بحث ناظر اشتراک کرده است. دیپلمات‌ها گفتند که بحث در مورد برنامه هسته‌ای ایران موضوع جدا از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که در این اجلاس مورد غور قرار می‌گیرد. یکی از نگرانی‌های عمده این کنفرانس عدم پیشرفت حل سلاح‌های هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه است، دو کشوری که بیش از 90% تمام سلاح‌های هسته‌ای جهان را در اختیار خود دارند. کارشناسان تخمین می‌کنند که حدود 16,000 سلاح‌های هسته‌ای امروز در سراسر جهان موجود است.
ادامه اخبار. مقامات عراقی میگویند که در نتیجه انفجار موترهای مملو از مواد انفجاری که ساعات مزدحم تجارتی را در بغداد مرکز عراق هدف قرار داد، حداقل 20 تن کشته شدند. پلیس عراق میگوید که حمله مرگبار دوشنبه شب زمانی صورت گرفت که یک موتر مملو از مواد انفجاری در ولسوالی منصور واقع در غرب بغداد منفجر شد و در نتیجه آن 10 کشته و 25 تن دیگر به شمول 4 طفل زخمی شدند. بر علاوه این انفجار موجب شد تا حداقل 20 موتر در ساحه آتش گیرد و سبب آسیب به دکان‌ها و رستوران‌ها در منطقه شود. یک ساعت بعد انفجار بم در یک موتر دیگر در یکی از سرک‌های تجارتی بغداد موجب کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 12 نفر دیگر گردید.
حکومت در حال تبعید یمن روز دوشنبه 3 منطقه را که جنگ میان شیعه‌های حوثی و قوای متحدین طرفدار حکومت جریان دارد، مناطق فاجعه بار اعلام کرد. مقامات همچنین گفتند که شهر بندری عدن نیز شامل این مناطق می شود و ادعا کردند که در نتیجه خشونت‌های یک ماه گذشته 1,000 غیر نظامی در آن کشور کشته شدند. بحران در یمن که فقیرترین کشور عربی به شمار می رود از 26 ماه مارس به این سو، یعنی زمانی که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در آن کشور بر ضد شورشان حوثی و متحدین آن آغاز شد، عمیق‌تر شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا روز دوشنبه در جریان کنفرانس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت که رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه هسته ایران به دلایل مسائل حل نشده هنوز بسیار بعید است.
پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه در یک اجلاس مقامات عالی‌رتبه اتحادیه اروپا گفت که تا 5 سال آینده کشورش همه شرایط را خواهد داشت تا به عضویت اتحادیه اروپا درخواست بدهد. رئیس جمهور پروشینکو در آغاز اجلاسی که در کیف برگزار شد از اتحادیه اروپا خواست تا از ابتکار او حمایت کنند و قوای حافظ صلح را در مناطق جنگ زده آن کشور اعزام کنند. رهبران اروپا تا امروز در مورد چنین درخواست از خود مقاومت نشان دادند. سقوط دادن اوکراین و ادغام آن کشور به اتحادیه اروپا موضوع اساسی تحرکات سال گذشته بود که منجر به سرنگونی ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور پیشین آن کشور از قدرت شد. یونوکوویچ زمان خشم مردم اوکراین را تحریک کرد که پلانهای گسترش تجارت را با اتحادیه اروپا لغو کرد.
و بعد از مراسم تشییع جنازه فریدی گری، مرد 25 ساله سیاه‌پوست که هفته قبل در جریان توقیف پلیس جان باخت، زد و خوردهای خیابانی در شهر بالتیمور ایالات متحده رخ داد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات گفتند که در جریان این برخوردها چندین افسر پلیس بعد از آن زخمی گردیدند که صدها تن از جوانان به سوی پلیس سنگ، خشت و بوتل‌های شیشه‌ای پرتاب کردند. پلیس تلاش کرد تا جوانان معترض را با استفاده از اسپری مرچ دور نگه دارد. صبح روز دوشنبه هزاران تن از عزاداران در مراسم تشییع جنازه فریدی گری، مرد 25 ساله، اشتراک کردند. مرگ این مرد 25 ساله سوالاتی را در مورد برخورد پلیس با اقلیت‌های آمریکایی مطرح کرده و موجب اعتراضات مردم شده است. مقامات قصر سفید گفتند که برادریک جانسون، وزیر کابینه ایالات متحده، به نمایندگی از باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در مراسم تشییع جنازه گری اشتراک کرد. دو هفته قبل گری، زمانی که توسط پلیس دستگیر می‌شد، از ناحیه ستون فقرات به شدت آسیب دید و یک هفته بعد او در حالی که در توقیف پلیس به سر می‌برد جان باخت. تا حال معلوم نیست که آقای گری چگونه زخمی شد. بعد از وفات وی، مردم همه روزه در شهر بالتیمور مظاهراتی را راه اندازی کردند و خواهان تأمین عدالت شدند.
در آخرین خبر، گورنر ایالت مریلند حالت اضطرار را در بالتیمور اعلام کرده و از گارد ملی خواسته است تا برای حفظ نظم در آن شهر مستقر شود. در این حال، قیودات بر رفت و آمد از ساعت 10 شب تا 5 صبح در بالتیمور حکم فرما شده است. پایان اخبار.
از 7 تا 7، هفت روز هفته.
برنامه را با گزارش از افغانستان آغاز میکنیم. از 5 روز به این سو، جنگ شدید بین طالبان و نیروهای افغان، عمدتاً پلیس محلی، در چندین ولسوالی کندز، به ویژه ولسوالی امام صاحب و مرکز آن ولایت جریان دارد. گزارش را در این ارتباط تقدیم میکنم. محمد عمر صافی، والی کندز، به صدای امریکا گفت که طالبان با راه اندازی عملیات در چندین استقامت می‌خواستند که ولایت کندز را کاملا سقوط دهند، اما به گفته وی شورشیان با دادن تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی شدند.
به جز از یک استقامت یا دو استقامتی که در امام صاحب و در گورتیپاس دیگر یا در هیچ جای دستاورد نداشتند، بلکه بسیار تلفات شدید داشتند. در قلعه‌زار دشمن تلفات بسیار خوبی دیدند و که در اون جمله دو نفر از چیچینی باز کشته شدند و همچنان در خانوات و در علی‌آباد هم دشمن به عقب رانده شده. فقط در گورتیپا ما به خاطر از اینکه محلات رهایشی زیاد است، ما فقط به او منتظر هستیم، عملیات هوایی را هم انجام داده نمیتن.
آقای صافی گفت که ولسوالی امام صاحب به کلی در تصرف نیروهای افغان بوده و هم اکنون نیروهای تازه‌دم به شمول کماندوها در آن ولسوالی مستقر شدند.
شهر امام صاحب کاملا تصرف ماست و بین شهر امام صاحب و 20 تاشگذر 32 کیلومتر فاصله است. آراضی خیلی جنگلزار و سبل عبور است. در اوجا در جای جای و سرک قطع کردن، ولی ما تانستیم که به قطعات خود در تاشگذر کمک برسانیم.
اما ولسوال امام صاحب برس سنه ها گفته است که اگر نیروهای کمکی به آن ولسوالی نرسد، به زودی امام صاحب به دست طالبان خواهد افتاد. شمار دقیق جنگجویان طالب تا هنوز مشخص نشده است. با این حال، امام الدین قریشی، ولسوال امام صاحب، مدعی است که کم از کم 200 جنگجوی طالب بر آن ولسوالی یورش برده و تنها 50 تا 60 پلیس محلی در برابر آنان مقاومت می کند. طالبان در گذشته نیز حملات را در ولایت کندز انجام دادند، اما به گفته مقام‌های محلی این بار با آغاز عملیات بهاری طالبان که امسال به نام عزم را اندازی شده، عملات شدیدتر از گذشته است. بخش زیاد نیروهایی که تاکنون در کندز به ویژه ولسوالی‌های آن ولایت با طالبان درگیر بودند، پلیس محلی است که مرکب از جنگجویان پیشین جهادی و فرماندهان محلی می باشد. احمد ضیاء مسعود، مشاور رئیس جمهور افغانستان که برای بررسی وضعیت در کندز به آن ولایت سفر کرده است، نقش فرماندهان جهادی را در دفع حملات طالبان مهم توصیف کرد و گفت که مقاومت و نقش محافظتی آنان سبب جلوگیری از پیشروی طالبان شده است.
مجاهدین عملال در تمام منطقه، اینا عمود دفاع خودی که میگن، نتانستن که دشمن داخل منطقه بیاشن و عمر خان هم یعنی تانسته که من تمام منطقه خود را حس بکنم. قلناس عبدال میگلم خان درست و اینا تقریبا یک نقش محافظتی رو دارن.
در این حال امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان حکومت را به تلاش برای محو بقایای جبهه مقاومت در کندز متهم کرده است. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که جدی نگرفتن وضعیت در آن ولایت می رساند که حلقات مشخصی در کابل پیشروی طالبان را در کندز از دید استراتژیک و دراز مدت مفید می پندارند. اما شماری دیگری از منتقدین از جمله میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخلی افغانستان مدیریت ضعیف حکومت و جدال سیاسی درونی میان رهبران حکومت وحدت ملی را دلیل عمده بروز این وضعیت می‌دانند. آقای یارمند به صدای امریکا گفت
تعدادی از توریستان با فامیلایشان در ولایات بدخشان و کندز و جنگلی که بین تاجیکستان و افغانستان در کندز قرار دارد در اونجا به می ترتیب تا فاریاب تا بادغیس با فامیلایشان آمده بودند و این خود بیانگر این مسئله بود که روز ما شاهد ناامنی در شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان خواد بودیم. به این جهت آنچه که لازم بود که ادارات محلی تهدیدات به اذهان مقامات مرکزی می رساندن مواصلت نکرد.
موج تازه حملات طالبان در شمال افغانستان در حال شدت کسب می کند که با پایان ماموریت جنگی نیروهای ناتو سربازان افغان تمام سوق و اداره و انجام عملیات نظامی و امنیتی را در کشورشان عهده‌دار شدند. جنرال جان کمپل فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که رئیس جمهور غنی پس از تأخیر سفرش به هند با وی دیدار کرده و در مورد درگیری ها در کندز صحبت کرده است.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستند که از واشنگتن نشرات دارد. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با جواد ظریف همتای ایرانیش در مقر ملل متحد در نیویورک ملاقات کند که قرار آخرین گزارش هم این ملاقات صورت گرفت تا طرق ختم هرچی زودتر درگیری ها در یمن را مورد بحث قرار دهند. این در حال است که جلسات روی عدم انتشار سلاح هسته‌ای در ملل متحد جریان دارد. کن بریت مایر خبرنگار صدای امریکا در زمینه گزارش دارد که همکار ما نسرین محمود زیب برگردان آن را تقدیم می کند.
ایالات متحده امریکا از ایران می خواهد تا به پشتیبانیش در مبارزه برای کنترل یمن جهت آغاز مذاکرات برای خاتمه دادن به درگیری هایی که فقیرترین کشور جهان عرب را فرا گرفته است به شورشیان حوثی فشار بیاورد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در نیویورک گفت زمانی که روز دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار نماید از تهران خواهد خواست تا شورشیان حوثی را که در تلاش سرنگونی حکومت عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن می باشند وادار سازد تا هرچی زودتر به میز مذاکره برگردند. کری در حاشیه جلسات عدم تکثیر سلاح هسته ای ملل متحد گفت و اظهار داشت که بدون شک ایران پشتیبان جانب حوثی هاست. اما وی هشدار داد که ایران و سایر کشورها نباید روی سرنوشت یمن تصمیم بگیرند.
Yemen's future should be decided by Yemenis. All Yemenis have a right to come to that table and be part of that. But it should be decided by Yemenis on both sides of the current dispute.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت تمام یمنی ها حق دارند تا به میز مذاکره برگردند و بخشی از آن باشند. اما تصمیم بر مناقشات فعلی باید توسط مردم یمن به عمل آید، نه توسط جوانب و نماینده های خارجی. با پیشروی حوثی ها به جانب شهر بندری عدن در جنوب یمن، آقای هادی به عربستان سعودی فرار کرد. عربستان سعودی ائتلاف کشورهای عرب را برای انجام بمباردمان جنگجویان حوثی رهبری کرده است. اما کری گفت که وقت ریاض خواست حملات هواییش را کاهش دهد، حوثی ها از این فرصت برای تغییر موقعیت های سلاح ها و پیشروی بیشتر استفاده کردند.
صدای امریکا آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
شورای امنیت ملل متحد یک فیصله نامه را تصویب کرده است که هدف آن توقف خشونت حوثی ها در یمن و کشانیدن تمام جوانب به میز مذاکره است. در ماه‌های اخیر حوثی‌ها یک بخش عمده از خاک یمن را تصرف کرده و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور منتخب آن کشور را مجبور ساخته تا از کشور فرار کند. فیصله نامه شماره 2216 به تاریخ 14 ماه اپریل با 14 رأی مثبت و یک رأی ممتنع از جانب روسیه تصویب شد. بر اساس این فیصله نامه تمام دارایی های رهبران حوثی راکت شده و ممانعت بر سفر آنان وضع می شود. علاوه بر علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین، بر پسرش و حامیانش نیز تحریم هدفمند تسلیحاتی وضع می شود. این ممانعت ها بر علاوه تعذیرات ملل متحد وضع خواهد شد که از قبل توسط شورای امنیت بر علی عبدالله صالح و قماندانان حوثی در ماه نومبر سال گذشته وضع شده است. سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در ملل متحد گفت که امریکا قویاً از این فیصله نامه حمایت می کند. او گفت این فیصله نامه که تعذیرات را بر حوثی ها و رئیس جمهور صالح وضع می کند همچنان از حوثی ها می خواهد تا عملیات نظامی را پایان بخشیده و از تمام جوانب تقاضا می کند تا به میز مذاکره برگردند. راکت ساختن دارایی های جهانی و ممانعت به سفر احمد علی صالح و عبدالملک الحوثی و تحریم های هدفمند تسلیحاتی نشان می دهد که این شورا علیه آنان اقدام خواهد کرد که به شکل متوالی تلاش های مصالحه را زیر سوال می برند. سامانتا پاور اشاره کرد که فیصله نامه شورای امنیت و وخامت سریع وضعیت بشری را در یمن درک کرده و از تمام جوانب می خواهد تا به مکلفت هایشان تحت قوانین بین المللی عمل کنند و رسانیدن کمک های بشری به نیازمندان را تسهیل بخشند. اقدامات را که حوثی ها روی دست گرفته اند امنیت و رفاه مردم یمن و منطقه را با تهدید مواجه کرده اند. خانم پاور افزود که ملل متحد باید به تلاش‌هایش برای یافتن راه‌های حل به این بحران ادامه داده و جانب درگیر باید متحد به اشتراک در این مذاکرات شوند، زیرا هیچ بدیل دیگری به آن وجود ندارد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای امریکا آشنای شما.
و آخرین گزارش قبل از اینکه خلاصه اخبار خدمتتان تقدیم کنیم، خدمتتان پیشکش میکنیم. حملات دهشت افغانی جنوری در فرانسه یک بار دیگر توجه را به حومه شهرها در این کشور مبذول داشته است. این بخش از اجتماع فرانسه بسیاری از مهاجرین را در خود جا داده و گاهی هم به عیس مراکز جرم و جنایت دانسته می شود. اینجا بود که 10 سال قبل آشوب‌های و تعقیب برق گرفتگی دو جوان رخ داد. لیزا براین از یکی از حومه شهرها در کلیشی سوا که در سال 2005 از آن آشوب آغاز شد دیدم کرده و این گزارش را فرستاده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
امروز روز بازار در کلیشی سوا است و وقتی است که می توان با هم صحبت کرده و اشیای محلی را خریداری کرد. بسیاری از باشندگان این منطقه را مهاجرینی که از شمال و کشورهای ما تحت سهرای اعظم در افریقا به اینجا آمدند تشکیل می دهد. آنها به دنبال فرصتهای جدید می باشند. اما این فرصت برای همه میسر نیست. در 2005 در این حومه پاریس وقت آشوب آن را فرا گرفت که دو نوجوان را در وقت فرار از دست پلیس برق گرفت. بسیاری از مردمان میگویند که خشمی که از فقدان شغل و نداشتن آینده در اینجا وجود داشته است سبب گردید تا آشوب به تمام کشور گسترش یابد. کلیشیسا امروز چهره متفاوتی دارد. حکومت در اینجا سرمایه گذاری زیادی کرده است. یحیی جیل 66 ساله که از الجزایر است از نتایج آن ستایش می کند. بسیار چیزها تغییر کرده است. اکنون آپارتمان های کوچک جای برج های رنگ رو رفته را گرفتند. اما یک چیز هیچ نوع تغییری نکرده است. می توان از مهدی حسانی 18 ساله که می خواهد برقی باشد باید پرسید. حسانی می گوید
Franchement ici trouver de l'emploi c'est très dur surtout quand on vient des quartiers
بسیار مشکل است تا در اینجا شغل پیدا کرد، خاصتاً برای اهالی این منطقه مانند من. ما هنوز از روی آشوب 2005 شناخته می شویم و هنوز ما را کم رشد و معتاد فکر می کنند. نزدیک به نصف نفوس کلیشه کمتر از 25 سال عمر دارد. تا اکنون یگانه وسیله بیرون شدن از اینجا موتر است. پیرموگت مسئولیت یک اداره را به عهده دارد که می کوشد برای نوجوانان زمینه اشتغال را فراهم نماید. و میگوید
اونا کار کنسیدیره کم دی وایو کم دی دروگی تو.
چون کلیشه مشکل حمل نقل دارد و کاروبارها نیز نمیخواهند به اینجا بیایند، ولی جوانان مشکل دارند تا از این منطقه بیرون بروند. در تیراندازی های پاریس که در آن سه اسلامیست اشتراک داشت، یک بار دیگر توجه را به هومه های از نظر انداخته شده معطوف داشته است. اینجا است که اکثر حمله کنندگان از آنجا آمدند. اما بیگادرن میگوید کلیشه یگانه جایی نیست که دهشت افغانان در فرانسه از آن سر بلند میکنند. او که از جمله بانیان اداره کاریابی است میگوید مقامات کشور دلیلی دارند تا نگران باشند. بیگادرن میگوید
اون ا پروبلم د ترانسپورت
دلیلی که مقامات فرانسوی به این سوال مواجه می شوند این است که چرا کشور به این مرحله رسید. باید گفت که جوانان دست به دهشت افغانی می زنند که از عراق یا الجزایر یا مراکش نیامدند، بلکه محصول خود فرانسه اند. کلیشیسا هنوز از مرگ زید بنا و بناترود دو پسر 10 ساله در حال گذار است. این دو تا نوجوان را برق گرفت. دو پلیس به خاطر که نتوانستند آنها را نجات دهند تحت محاکمه قرار دارند. امکان دارد در ماه می تصمیم محاکمه اعلان شود، اما چیزی مهم این است که پروسه التیام‌دهی هنوز در پیش روست.
شنوندگان گرامی توجه کنید به خلاصه چند خبر. در حالی که تعداد کشته شدگان زلزله نیپال به بیش از 4000 تن رسیده و تیم‌های کمک رسانی بین‌المللی به کاتماندو مرکز آن کشور آمدن، مقامات نیپال اجساد قربانیان را به صورت دست جمعی می سوزانند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که امریکا 9 میلیون دلار کمک های اضافی را به نیپال زلزله زده فراهم می کند. وزیر خارجه ایالات متحده از روز دوشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد محل اقامت غلام علی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک شد تا در مورد برنامه هسته‌ای ایران با وی ملاقات کند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در جریان کنفرانس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت که رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به دلیل مسائل حل ناشده هنوز هم بسیار بعید است. مقامات لیبیایی میگویند که تندوان 5 خبرنگار یک تلویزیون شخصی را که از 8 ماه به این سو ناپدید بودند کشتند. اجساد این خبرنگاران که گلوهاشان بریده شده است روز دوشنبه در شهر شرقی بیدا یافت شد. مقامات عراقی میگویند که در نتیجه انفجار موترهای مملو از مواد انفجاری که در ساحات مزدحم تجارتی در بغداد مرکز عراق هدف قرار داد، حداقل 20 تن کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند. حکومت در حال تبعید یمن روز دوشنبه 3 منطقه را که جنگ میان شیعه های اوسی و قوای متحدین طرفدار حکومت جریان دارد، مناطق فاجعه بار اعلام کرد. مقامات همچنین گفتند که شهر بندری هدن نیز شامل این مناطق می شود و ادعا کردند که در نتیجه خشونت های یک ماه گذشته 1000 غیر نظامی در آن کشور کشته شدند. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه در یک اجلاس مقامات عالی رتبه اتحادیه اروپا گفت که تا 5 سال آینده کشورش همه شرایط را خواهد داشت تا به عضویت اتحادیه اروپا درخواست دهد.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. همکاران ما در بخش پشتو برنامه را با آخرین اخبار و گزارشات ادامه میدن.